الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد. على آله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. هدیه به پیشگاه ملکوتی حضرت ابا عبدالله و یاران وفادارشون صلوات نهب بفرد. راجع به توسل و دست به دامن اهل البیت علیهم السلام شدن، درباره اصلش و تبیینش صحبت شد، اما چگونگی اون بحث نشده. ما میخواییم به امام حسین علیه السلام متوسل بشیم، یعنی چه کار کنیم؟ اصلش، حقیقتش، جایگاهش، اثرش، ضرورتش، اینها گفته شد، اما چگونگیش گفته نشده. مثلا میگن به حضرت زهرا متوسل بشه، یعنی چه کار کنه آدم؟ توسل یعنی یک وجودی را به عنوان وسیله گرفتن و پذیرفتن. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و ابتغوا الیه الوسیله. تقوا داشته باشید و وسیله‌ای به سوی او بجویید. این یکی از آیاتی که اتفاقا راجع به شأن اهل البیت علیهم السلام. نمیخوایم ورود کنیم، خود همین آیه یکی دو جلسه گفتگو داره که چجوری این وسیله به معنای اهل البیته. مفسرین عامه میگن این آیه ربطی به اهل البیت نداره، میگه تقوا داشته باشین، وسیله ای که شما را به خدا نزدیک کند هم بجویید. خب اون وسیله ای که شما را به خدا نزدیک میکنه چیه؟ نماز، روزه، حج، جهاد، لذت، احسان به والدین، خوشخلقی، همه اینا، همه اینها وسیله است که به سوی خداوند شما دارید. این حرف قابل پذیرش نیست، چون اگر این باشه اون اتقوا الله چی میشه؟ لغو میشه. خداوند دو تا امر کرده، یک اتقوا الله، دو ابتغوا الیه الوسیله. یعنی یک دو تا کار از ما خواسته، یک تقوا داشته باشیم، دو وسیله بیاوریم. تقوا در حقیقت یک ملکه‌ایه که حاصل ایمان و عمل صالح. اول سوره بقره و چندین جای دیگه این رو تذکر داده. چون نمیخوایم وارد آیه بشیم، فقط اشاره گذرا بکنم. خدا للمتقین، متقین کیان؟ دو نقطه، الذین یؤمنون و یعملون الصالحات. از اون یعملون الصالحات دو سه تا مستاقش را گفته، یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاه و مما رزقناهم ينفقون، یؤمنون بما انزل الیک و ما انزل من قبلک و بالاخره هم یوقنون. اینها پس تقوا ملکه ناشی از یعنی نشأت گرفته از ایمان به اضافه اعمال صالحه. اگر کسی ایمان داشت و طبق ایمانش عمل کرد، اون حال تقوا درش کم کم ایجاد میشه. این نکته اول. پس اگر اون وسیله را بگیم اعمال صالح هست که بعد از ایمان حاصل میشه، با اتق الله همپوشانی داره، بلکه یک چیز میشه. مثل این که بگه اتق الله و اتق الله، این معنا نداره. پس نمیتونه این ابتغوا الیه الوسیله یکی از تازه مصادیق تقوا باشه یا مصادیق اعمال صالح باشه. بحث تفصیلیش باشد برای یک وقت دیگه ای. ما بر اساس همون چیزی که بهش باور داریم و اثبات میکنیم از آیه، این ابتغوا الیه الوسیله را به عنوان اهل البیت و وسائل به سمت خدا و وسائل فیض الهی میپذیریم. اجمالا هم عرض کردیم که نمیتونه یکی از اعمال صالح باشه و الا تکرار و لغو حاصل میاد. یعنی به مجموع اتق الله، یعنی به مجموعه دین متلبس باشین، به مجموعه دین عمل کنید، توش هرچی هست، و به عمل خودتون هم صرفا تکیه نکنید. گرچه به مجموعه دین عمل کردین، یک وسیله ای که قابل اعتماد باشد به سوی خدا ابتغاء کنید. خود ابتغاء وسیله حالا خود وسیله رو هم باید معنا کنیم، متاسفانه خیلی طول بکشه، و همون معنایی که از وسیله تو ذهنتون هست فعلا اکتفا میکنیم تا یه وقتی آیه رو بخوایم مفصل گفتگو کنیم. فقط ابتغاء رو بگم، ابتغاء به معنای طلب کردن، یک چیزی را جستجو کردن، میگن بجو اون را. منتها با خود طلب کردن، با اخذ بگیرید، میتونست بگی واتخذوا الیه الوسیله. یا میتونست بگی واطلبوا الیه الوسیله، امثال اینا. ابتغاء فرقش با اون کلمات دیگه اینه، ریشه ابتغاء از بغیه، بغیه که به معنای ظلمم هست استعمال شده. ان الله یأمر بالعدل والاحسان و ینها عن الفحشاء والمنکر والبغیه. بغیه یعنی کاری که از حد بگذره. ابتغاء به اون طلبی میگن که طلب فوق‌العاده زیادی که از حد دیگه گذشته است، نهایت طلب. از باب مثال اگر کسی در حال غرق شدن نباشه، اگه یه جا مثلا داره تو جاده میره، زیر پاش احساس نمیکنه داره خراب میشه. اگر شاخه هایی از درختی، جایی تناب هایی هم آویزون باشه، اگر بگیره گرفته، نگرفته هم نگرفته، اگر یک کم احساس کنه بگیره راحت تر حرکت میکنه، این را طلب میکنه، میگیره، اخذ میکنه. اما اگه احساس کنه هر آن زیر پاش میخواد خالی بشه، یا تو دریاست یک داره غرق میشه، یک شاخه ای چیزی داره میبینه، اون حالت گرفتن را عرب میگه ابتغاء، با تمام وجود، با حرص و ولع، بیش از حد. و ابتغوا الیه الوسیله، هرچه بیشتر، هرچه جدیتر، بیش از حد این وسیله را بگیرید. این را هم در کنار تقوا آورده ها. نمی فهمد ای بیچاره هایی که مثلا اهل جهنم شدین، ابتغوا الیه الوسیله، مثلا کنتم علی شفا حفرة من النار فابتغوا الیه الوسیله، دارین میفتین تو جهنم ها، دارین غرق میشید، پس وسیله رو بگیرید. نه، فقط مؤمنین اتقوا الله، با این حال که دارید به مجموعه دین متلبس میشید، اینجوری مثل یک غریق چنگ بزنید به این وسیله. تعجب فهمیدین کلمه ابتغا چی کار میکنه اینجا؟ اونم در کنار تقوا، نه در کنار فجور. یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم، نگفته بندگان گناهکار جنایتکار ابتغوا، وقت کمه ها دیگه، بگیرید و رها نکنید. مؤمنین متقی، ابتغوا الیه الوسیله، گویی که اگر این وسیله نباشه اون ایمان و تقوا نجات نمیده. این همش برباده، همه مجموعه ایمان و اعمال صالح انسان را نجات نمیده. اینکه تحریض، تشویق و تحریصی کرده که فوق العاده است. این وسیله را بجویید و الا ایمانتون و تقوای شما گرهی از کارتون باز نخواهد کرد. این همونیه که در روایت داریم، اگر کسی روزها را روزه بداره، شبها را تهجد کنه، بین رکن و حتیم سالها عبادت کنه و امیرالمؤمنین را حبش را و اعتقادش را نداشته باشه، هیچ کدوم از اینا به دردش نخواهد خورد. این نکته اول. و اما این ابتغاء وسیله که اسم دیگه شما گذاشتیم توسل، چگونه؟ چگونگیش خیلی راحت. دنبال این نباید بود که بگیم فلان عمل خاص را انجام بدادم. روح توسل به شناخت این جایگاه وساطته، مثل اینکه اصل توبه به شناخت جایگاه ذنب خود و غافر الذنب بودن خداست. اگر کسی این دوتا رو فهمید توبه براش حاصل شده. البته یا در مورد شکر، در روایت داریم که شکر به این حاصل میشه که کسی بفهمه که نعمت ها از جانب خداست. همین خود. چرا؟ چون اگر بفهمه بقیه اون، این فهم خودش کاروانی از حالات و اعمال را پدید میاره. فهم که فقط یک تصویر ذهنی نیست، فهم مجموعه ای از حالات و اعمال پدید میاره، وگرنه فهم نبوده. اگر کسی فهمید که فردا مثلا فلان جنس گرون میشه، یه حالتی درش به وجود میاد، بعدم یک عمل و رفتاری انجام میده دیگه. فهمید بهش دکترا بگن شما 6 ماه دیگه زنده هستین. فهم عمل ایجاد میکنه، فهم واقعی هم حالت ایجاد میکنه هم رفتار ایجاد میکنه. روح توسل به همین فهمه که ما اهل البیت را از یک انسانهای تشریفاتی که خیلی آدمای خوب و نزد خدا جایگاه دارند، تو جانمون، تو روحمون، در نفسمون تغییر کند به کسایی که واقعا کار دستشونه. و این را الان ما نداریم ها، یعنی تشریفاتی داریم. این را باید تبدیل به باور کنیم. یه بار راجع به توحید هم عرض کردیم دیگه. اگر کسی بگه که من به شما چک میدم، شما برو ازدواج کن. یه فرد ثروتمندی که این امکان رو داره، بعدم قدرتشو داره، آدم با مروتی هم هست، زیر حرفش نمیزنه. تجربه فهمیدین؟ اون وقت آدم بیشتر با خیال راحت تر بگه اینم چکای ماه به ماه دستت هستن، این 50 تا چک هر 3 ماه مثلا برو این مبلغ هر چقدر نیازه بود اصلا بنویس برو پر کن تحویل بانک بده برای مثلا 10 سال عمرت، 12 سال بعدش هم دیگه کار میکنی دیگه. اون وقت آدم راحت تر ازدواج میکنه، بدون دغدغه تره، یا اینکه خدا بگه من تضمین میکنم یا تأمین میکنم. اینکه ما به زبان بگیم که همه چیز دست خداست که توحید نشد. توحید اونه که در مجاری نفس انسان ورود پیدا کنه، ولی به زبان میگه آدم نیست. آیه چیه که میفهمد من نترسین و انکحوا الایاما منکم و الصالحین من عبادکم و امائکم ان یکونوا فقراء یغنهم الله من فضله. من به عنوان پدر یک دختر و شما به عنوان پدر یک دختر، اگر که یک پسری بیاد که سربازه، دانشجوه، دانش آموزه، ولی پدرش بگه من حمایت میکنم، اینم چکاش؟ عموش بگه، پدر بزرگش بگه، بیشتر خیالمون راحت میشه که تا دخترمونو بدیم، یا یعنی که خدا داره میگه؟ تجربه فهمیدین؟ شرک که یه چیز عجیب و غریبی نیست، شرک سراسر زندگی های ما رو پر کرد. حالا به زبان بگیم نه، ما به خداوند ایمان داریم، اعتقاد داریم، توکل میکنیم، زبان چیزی رو حل نمیکنه. الان من میگم من سخاوتمندترین انسان عالمم، شدم؟ از اینا فراوان داریم. اونی موحده که وقتی که داشتن تبعیدش میکردن به یک سرزمین خشک، بعد گفتش که اگر زمین روش مس بشه، که یک کل زمین رو مس بگیره، بشه یک سیاره مسی، کنایه از این که یک دونه علف از توش در نیاد، فلس که شد دیگه چیزی از توش بیرون نمیاد، و آسمان هم همینطور بسته بشه، من روزیم رو از خدا میگیرم. ابوذر اینجوری گفت، امامم تاییدش کرد، فهمیدم تو اینجوری هستی، این میشه توکل. پس فهم و باوری که متخلل شده وجود انسان را در بر گرفته، یک مطلبه اینه که آدم حالا به زبان یا به یک ترشحی از ذهنیات یک مطلب را پذیرفته باشه ذهنن، یه مطلب دیگر. اصل توسل به اینه که این باور کنه همونطور که کار دست خداست، که تو همینم مشکل داریم، اگر توحید درست شد توسل هم درست میشه، چون اونا واسطه های فیض خدا. این در روایت داریم که کلمت لا اله الا الله حسنی، دو ولایت علی ابن ابی طالب حسنی. خدا که نمیفهمد من دو تا دژ دارم، یکی لا اله الا الله، یکی ولایت. یعنی ولایت همون حقیقت توحید، موحد شد با ولایت همراهه، با ولایت همراه بود موحده. به همین دلیل بعضی از عرفایی را که رمی به اهل تسنن بودن شدن در طول تاریخ، بعضی از بزرگان از عرفا گفتن اینا شیعه بودن چون به اون کمال نهایی و حقیقی رسیدن و از این کمال نمیشه بهره برد مگر اینکه با ولایت همراه باشن. مثلا محال کسی ولایت نداشته باشه به اون کمال عرفانی که اون حقیقت شهود و فنا هست برسه. خب بگذاریم. پس روح توسل فهم جایگاه اهل البیت علیهم السلام، همینه که فهم کرد، دائم احساس تعلق، آویختگی، فقر پیدا میکنه. ببینید، یک فقیری که شما را آدم سخی و بخشنده‌ای بداند، وقتی که همین رو فهم کرد که شما گره از کارش باز میکنین، چی کار میکنه؟ به شما متوسل میشه. همین رو درک کرده، حال عجز را عرضه میکنه. دو تا طرف داره دیگه، یک فهم همه کار بودن و در این عالم صاحب نفوذ بودن اراده، دو این که من گرفتارم. اون طرفش اینه دیگه، که یه فرد دعا میکنه وقتی که اولا میفهمه که خداست که کارش رو باز میکنه، دو خودش کارش گره خورده، خداست میدهد، بخشش میکند، سرمایه میده و من فقیرم. دو تا طرف داره. اون طرف را درک کرد، این بقیهش میاد. پس اصلش این درک، پشت سر این درک حالت عجز و احتیاج و فقر و عرضه این فقر. خب این دو. سه، وقتی هم میخواد عرضه کنه، به تبع اون فهم این جایگاه نسبت بهشون یک حرمتی قائله دیگه. تجربه فهمیدین؟ وقتی حرمت قائل بود، با این حرمت و احترام و عشق و مودتش را عرضه میکنه در اون توسل. پس جمع‌بندی بسته توسل به این است: یک، باور به جایگاه و اون عظمت وجودیشون. دو، باور به گرفتاری و نیاز و تعلق و فقر خودم. سه، ابراز عشق و محبت و معرفت بهشون. چهار، عرضه فقر و گرفتاری و بیچارگی خود. و پنج، باز امور خود را به اونها سپردن. بازم در نهایت میگه هر چه شما بگین، ما سراپا فقریم. این همین مراحل دعا هم همینه. حالا اون اظهار محبت و اون اظهار عشق و علاقه و اینا کردن میخواد در قالب دعای توسل باشه، میخواد در قالب هدیه قرآن باشه. تو این چارچوب چند تا چیز بود دیگه. میخواد ابراز صلوات باشه، میخواد توسلات خاص از طریق ادعیه باشه، میخواد به صورت نذر باشه، میخواد به صورت زیارت باشه، میخواد به صورت هدیه قرآن باشه، میخواد به صورت هدیه نمازها باشه، میخواد به صورت تکریم و بزرگداشت‌ها در موارد مختلف باشه، اعیاد و فیات، هرچی. همه اینا مصادیق اون قسمت وسطی توسل بود که ابراز محبت، مودت. یه فردی هم که میخواد از یکی پولی بگیره، میگه خدا خیرتون بده، اولش یک دعایی میکنه، یک ثنایی میکنه، یک تعریف و تمجیدی میکنه که میگه من میدانم شما انسان کریمی هستین، حالا من کارم گره افتاده. آخرش هم باز دعا میکنه، اولش دعا، آخرش دعا، وسطش هم اون عرض فقر و بیچارگی. به همین خاطره که گفتن دعایی که میخواین بکنین، اولش صلوات بفرستین، آخرش هم صلوات بفرستین. الله حافظ. اینجا یک نکته دیگه هم عرض کنم، این که فرمودن اول و آخر دعاتون صلوات بفرستید، خدای نکرده ممکنه تو ذهن ماها اینجوری بیاره که برای چی این صلوات ها رو میفرستیم؟ برای که دعامون، این یعنی اگه بخوایم اینجوری تو ذهنمون بیاد خدای نکرده که خیلی ها میاد، یعنی در حقیقت استفاده ابزاری از اهل البیت برای رسیدن به خواسته شخصی خود، این با اون ادب به ابی انت و امی و نفسی و اهلی اینا سازگار نیست. بله گرچه اول و آخر صلوات میفرستین و این صلوات باعث میشه اون دعای وسط هم مستجاب بشه، اما اول و آخر صلوات نمیفرستیم برای که اون مستجاب بشه. اول و آخر صلوات میفرستیم چون اول و آخر خواسته یک انسان که عاشق یک محبوبی هست، اونم در حد این که میگه همه وجودم و همه متعلقات من فدای تو. کسی که حالش اینه هر وقت میخواد دعا کنه اول چه کار میکنه؟ برای محبوبش دعا میکنه. توجه فهمیدین؟ آخرش هم باز برای محبوبش دعا میکنه. والاول والآخر. توجه فهمیدین؟ اولی که بخواد آب بخوره اول به او آب میده. آخر که بخواد یه چیزی بده باز به او. این حال کسیه که محبت داره، حال کسیه که شیعه است. یعنی میگه خدایا هر چه خیر، هر چه رحمت، هر چه برکت، هر چه عنایت، هر چه لطف، هر چه کرامت، اونم از معدن بی‌نهایت خودت هست، بر رسول اکرم و اهل بیتش نازل بفرما. ترجمه فرمیده. بعد حالا مثلا به خودشم توجه میکنه. بعضی وقتا که ممکنه برای یک کسی حالی حاصل بشه اصلا اول و وسط و آخرش فقط صلوات باشه، اصلا خودش را این وسط فراموش کنه، اصل اون حال اینه که میخواست دعا کنه دیگه، صلوات فرستاد، همه دعاهاشو کرد با همون صلوات تمام. ولی به هر صورت حالا ما که این حالتا رو نداریم که صلوات میفرستیم به عشق اهل البیت. بعد یعنی در رتبه بعد، نه این صلوات رو بفرستیم تا جاده صاف کن باشه برای حاجت خودمون. ترجمه در رتبه اول همه خواستش اونه، در رتبه بعد خواسته های بعدی هم دارد، باز در آخر برمیگرده به همون اول. خیلی اینم کیفیت توسل، اون چیزی که بنده به ذهنم میرسید. البته نکات دیگه هم داره، شاید در یه شب دیگه باز نکات دیگه ای از کیفیت توسل خدمت سروران عرض کردم. و اما در بحث منشأ دین، چون مطرح شده دیگه اجمالا ردیاش هم عرض میکنیم. گفتیم که یکی از نظریه های رائج بحث این مطرح کردن که جهل عامل گرایش مردم به دین شده، مثلا چیزایی رو نمیدونستن، بعد چون نمیدونستن این رو منتسب کردن به امور ماورایی، مثل خدا، مثل اجنه، مثل، البته اجنه کلمه غلطه، اجنه جمع جنینه، جنین جمعش میشه اجنه. و از انتم اجنتون فی بطون امهاتکم، جمع جن میشه جنه، جمع جنین میشه اجنه. خب حالا بالاخره به جن و به روح و به خدا و اینا نسبت دادن، نکته کلی که عرض کردیم این بود که تمام این فرضیه ها بر یک پیش فرضی بنا شده که دین منشأ الهی ندارد، پس باید دنبال یک منشأ روانی بگردیم. پس خدایی که نیست، منطقی هم که نیست، پس یک امر غیر منطقی را باید دنبال یک چیز حالت روانی دنبالش بگردیم دیگه. این یک. این پیش فرض هیچ جا اثبات نشده، یک. دو، ردش اثبات شده که دیشب گفتیم دیگه، که خدا و دین اصلا هم فطرت پذیرن. شاهدش این که هر انسانی را در اون لحظاتی که یک بلای سخت، آستانه مرگ، که غبارهای افکار و اوهام و رفتارها میریزه، تون لحظه ای که خودش رو دیگه دستش رو از همه جا کوتاه میبینه، مییابد که یک قدرتی هست که نجاتش بده. میخواد قعر دریا باشه، تو هواپیما تو آسمان باشه، توی ماشین باشه، قعر زمین باشه، هر جا میخواد باشه، زیر آوار تو زلزله باشه، وقتی که مییابد که دست بشر، دست قدرت محدود نمیتونه نجاتش بده، همونجا مییابد که یکی هست که نجاتش بده، که این میشه همون برهان امید که از یک حالت حضوری منشأ گرفته. این را ما تو این کتاب خداوند در آینه عقل و عشق مفصل توضیح دادیم. همینطور یک میل و محبت به بی‌نهایت مییابد در قلب خودش. بعد از اون طرف اینا اموری هن که طرفینی هن، نمیشه یه طرفش باشه یه طرفش نباشه، چون وهم نیست. توضیح داره، ممکنه یکی بگه خب این توهم کرده، چه اشکال داره توهم کرده باشه. این امر عمومی مشترک بشریه، وهم یک نفر و دو نفر نیست. حالا بحثش جای خودش، فعلا نتیجه اون بحث این که خداوند اونیه که دلپذیره، قلب میفهمه و بهش گرایش داره و بهش امید داره. این یک. دو، عقل به طور بداهت خدا را مییابد. به طور بداهت اگر دو سه تا برهانی در خدا شناسی هست، اینا رو فرد خوب بفهمه، اینا رو براش جا میفته. یکی برهان صدیقینه، یکی برهان براهین فطری، دو تا هست که مجموعا میشه سه تا برهان. اگر برهان امکان فقری رو هم کنارش بگذاره، میبینه که جزء ابتداییات عقله، ولی ما از طریق این برهان ها پیش نرفتیم. از طرف قانون علیت، قانون علیت مصاحب اثبات خدا، عالم علت دارد یا نه؟ اگه کسی بگه این میکروفون علت نداره، میگن دیوونه است. خب بعد علوم انسانی بر این جنون نفی خدا، نفی قانون علیت سوار شد. پس اولا که پیش فرضی که پیش فرضش خودشون که اثبات نکردن، یک، ردیه هایی هم دارد فراوان، دو، ثانیاً یکی دیگر از این عواملی که اینا به این سمت رفتن که دین خدایی نیست، قدسی نیست، از زمین سازاش این بوده که عنوان دین را به صورت خائنانه گذاشتن رو تمام روش‌های درست و غلط. توجه فهمیدین؟ وقتی که دین‌ها رو میخوان بررسی کنن، مثلا گاوپرستی رو هم جزءش میارن. بعضی از خب به عنوان دین مطرحه که اصلا گفتنش بالای منبر رسول اکرم و در این مکان مقدس صحیح نیست. اعضای پستی از بدن را پرستش میکنن به عنوان دین. اگر شما بر تمام این مناسک اسم دین گذاشتین که مثلا فرد به عنوان تبرک ادرار گاو رو میخوره، خب معلومه که یک فطرت معقول منطقی میگه که بعدم خب حالا میخواین این بسته رو یا بپذیرید یا نپذیرید. معلومه این بسته با هم جمع نامعقولی زده شده. اون گاو پرستی اصلا یک امر غلط. حقیقت نورانی اسلام در اوج علم و معنویت و قداست. بلکه یکی رو خراب کنین بگین حکام اینجوری هن. بعد حکام یکیشون معاویه و یزید، یکیشون هم علیه دیگه. بعد از ده ماه همه رو بندازین کنار. اصلا این کار که دین و علم، بعد تو دین از منفی بی‌نهایت تا مثبت بی‌نهایت وجود داره. نمیشه با یک چوب واحد همه رو زد. از طرفی یه کار دیگه هم کردن که گفتن این دین رشد تجربی داشته. یعنی چی؟ یعنی از تو تاریخچه دین‌ها هم اینم باز بدون دلیل بدون سند، این که عرض میکنم ما دیگه توش خیلی غور کردیم، تمام نظریه ها رو هی ورق زدیم ببینیم اسنادش برای این نظریهش چیه. یک دلیل نیاورد. گفتن بشر کم کم پیشرفت کرده. اینا از کجا گرفتن؟ از کم کم پیشرفت تجربیش تعمیم دادن به کم کم پیشرفت دینیش. گفتن ابتدا مثلا اشیاء بیجان و مثلا موهوم و اینا رو میپرستیده، بعد رفته سراغ جن و اینجور چیزا پرستیده، بعد مثلا خدایان درست کرده، بعد خدای واحد درست کرده و بعد رسیده به ادیان پیشرفته که یهودیت و اسلام و مسیحیت و زرتشت باشه، این چهارتا که بهش میگن ادیان پیشرفته، طبق همون جامعه شناسی ادیان که منشأش هم اون اگوست کنته. این حرف یعنی چی؟ نتیجه این حرف چیه؟ یعنی همش محصول تجربه بشر بوده دیگه. پیشفرضش اینه دیگه. وقتی این کم کم پیشرفت کرده، پیشرفتم پیشرفت تجربی بوده، یعنی با آزمون و خطا هی طرح اعتقادی خودش رو دستکاری کرده، کم 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 مثلا اصلاح کرده و در طول تاریخ این دین یک امر بشریه دیگه. وقتی که بشری شد و با تجربه همراه شد، تجربه هم که تمامی نداره دیگه، به اینجا هم وای نمیسته. به اسلام و امثال اسلام هم که رسید روز به روز کاملتر میشه، بعد میره سراغ مرتبه بعدی که مثلا عصر فلسفه باشه، اونجا هم تمام نمیشه. بعد از ایمان توحیدی که به اصطلاح پیدا کرد، میرسه باز ایمان توحیدیشو میذاره کنار، میره سراغ فلسفه. دوره فلسفه هم که تمام میشه میره سراغ علم تجربی. این سه دوره ایه که پارسال فکر کنم مفصل گفتیم دیگه، که اگوست کنت میگه که ادوار بشری اینطوری بوده. اول عصر خرافات و دین و اینا، خرافات رو با دین یکی میگیره، این عصر یک. دو عصر فلسفه و سه عصر علم تجربی. یعنی مبدأش هم الهاد، معادش هم الهاد شد. و اما پیشفرضش هم که روشنه دیگه، پیشفرضش اینه که خودش درست کرده و خدایی نیست. و اما چون همه اینا، یعنی پیشفرضش اینه دیگه، خدایی نیست دیگه، وگرنه اگه خدایی باشه و بشری باشه بالاخره باید یک کاری، یک راهی، یک راهنمایی براش داشته باشه دیگه. نبوت وقتی که اثبات میشه، با عقل اثبات میشه، یعنی اون پیشفرض با حق، نه با یک امر ظنی، با یک امر خیالی وهمی و نه حتی با یک امر تجربی، اثبات عقلی برهانی قطعی میکنه خدا هست و این خدا انبیایی را فرستاده، تمام. و اون هم این که خدا اصل مستحکم همه وجودهای انسانی و همه عالم ناموس خلقت خدا، خداوند ناموس تمام موجودات، نظام کیهانی ناموسش خداست، این ریشه در خدا داره. هم در وجودش تکوینن یعنی به طور ایجادی درون و برونش را خدا پر کرده، هم وقتی که میخواد به سمت خدا حرکت کنه تکوینن فهم میکرده خدا را، و هم تشریعن اولین چیزیه که قلب میفهمه، اولین چیزی هم هست که ذهن میفهمه. خدا اولین چیزیه که ذهن میفهمه، دلیلش را جلسه گذشته عرض کردیم. اگر کسی میخواد بیشتر تو این زمینه دنبال فهم هست، برهان صدیقین و برهان فطرت را ملاحظه کنه، براهین فطرت را، که ببینه خداوند اولا درون و برونش را پر کرده، دست رو هر جا بذارین جلوه حقه. به چی میشه دست گذاشت که اونجا حق نباشه؟ و هم این که اولین چیزیه که مییابد با قلبش و اولین چیزیه که میفهمد با عقلش، بقیه همه روی خدا سوار شده. یعنی بقیه ای اصلا نیست، تو غیر خدایی نمیبینی، کجا غیر خداست؟ همه جا رو خدا پر کرده، هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن و هو علا، اون جای دیگه است البته، و هو علا الم یکفی بربک انه علا کل شیء شهید. این کافی نیست برای فهم حق که خداوند بر هر چیزی مشهود است. وقتی که امیرالمومنین میفهمد ما رأیت شیئا الا و رأیت الله قبله و بعده و معه، بعضی از عبارات و فیه معنا داره خدا اینجا نباشه بعد امیرالمومنین اینو ببینه خدا توش ببینه، نه اینکه این خداست، این خدا نیست، این چوبه، ولی از حق هم جدا نیست. من این را تو جلسات شب جمعه مکرر عرض کردم، ولی چون ممکن دوستانی باشن براشون شبهه بشه، یه لحظه اگر شما چشاتونو ببندین چشاتونو، یک باغی تصور کنین، باغبانی تصور کنین، یه حیوانی تصور کنین که اون باغ داره گل داره، اون باغبان گلها رو داره آب میده. خب حالا برگردین، اون باغبان عین شماست که نیستش که، نه عین شما نیستش که، جزئی از اجزاء شماست، جزء شما هم نیست، چون جزء وقتی که نباشد ناقص میشه اون مرکب. غیر شما بود، غیر شماست، غیر اگه باشد مستقل برای خودش حیات داشته باشه، وجود داشته باشه، تجلی شماست، جلوه شماست. اگه کسی اونجا دست بذاره رو اون باغبانه میگه این چیه؟ میگه این اراده شماست، اراده شماست که خواستیم به اون شکل درش آوردین، و الان هم که ارادتون رو برداشتین نه باغی است و نه باغبان. وگر نازی کند آنی فرو ریزند قالب ها. بعد درون و برون اون باغبان کی پر کرده؟ شما پر کرده. اون گوسفنده رو کی پر کرده؟ شما. اون گوسفنده چیزی نیست جز اراده تجلی یافته شما. خدا ناموس هستیه، هستی پر از اراده حق. فأینما تولوا فثم وجه الله، هر جا دست بزنید این وجه اللهه، اون سگ مردار توی بیابان وجه اللهه، جبرئیل هم وجه الله، شما هم وجه الله، این فرش هم وجه الله، رسول اکرم هم وجه الله. چیز نیستش بگیم اون مطهر وجه خداست، اون یکی که ناپاک وجه خدا نیست. اصلا پاکی و ناپاکی در نگاه ماست، برای خدا که پاک و ناپاک نداره، همش پاکه، همش خلقتشه، همش جلوه هاشه. یه همچین نظامی وجود داره، نظامی که سراسرش را وجه خدا پر کرده. اینه که بعضی از اهل معرفت میگفتن ما به هیچی دست بیوضو نمیزنیم، چون آیت خداست. پس یه همچی حقیقتی مستحکمترین امر از حیث اعتقادی و عقلانی، شفافترین و اولین امر از حیث قلبی و حقیقیترین و واقعیترین امر از حیث نظام وجود. اصلا نظام وجود چیزی نیست جز بچه خدا. حالا اون باغبان تو ذهن شما بگه من خالقم کجا بود؟ من که الان هستم اینجا مثلا دارم باغم آب میدم، کو خالقی؟ پس پیش فرض حق در مقابل اون پیش فرض باطل اینه که خداست. و این پیش فرض که حل کنار گذاشت بشر، خودش رو اصلا پایمال کرد. ببین شما، این مهندس تایلور که یک نظریه پرداز تو فضای انسانیه، میگه انسان گوریل باهوشه. این پیش فرض میشه خدایی که نیست. وقتی خدا نباشه جهانم میشه چی؟ یک پدیده کور. انسان هم که یک رسالت خاصی نداره میشه یک حیوان که از اعقاب خودش، از حیوانهای اولیه آمده تا میمون، همینجوری آمده جلوتر. بر اساس همین میگه گوریل باهوش. بعدم نه هوش مثبت ها، هوش منفی که میگه مسئولیت گریزه، هوش سیاه داره مثلا، پس بعد مهارش کرد. این دومین نقدی که وجود داره. سومین عاملی که به این سمت رفتن، علاوه بر اینکه عنوان دین را بر امور خرافی را اسمش گذاشتن دین، خرافی ترین خرافات را اسمش گذاشتن دین، بعد جمع بستن با حقیقی ترین حقایق و نابترین معارف اسلام. از طرفی نکته سوم این که حتی دینهای دیگر غیر از اسلام خب پر از خرافاته و تحریف شده، مثل مسیحیت که اجمالاً بعضی از مواردشو خدمتون قبلا عرض کردیم. نکته بعدی که سبب شده به این سمت رفتن که دین خود بشر ساخته، این جاهل پنداری قدماست. قدیمی ها هرچی رفتیم عقبتر نفهمتر بودن، تا جایی که رسیدن به میمون ها. پس آبا و اجداد ما وجودات نفهمی بودن و جاهلی بودن، خواستن جهلشون را پر کنن. میمون انگاری آبا دیگه. مطلب دیگه ای که به عنوان معید آوردن که این را این فرد ناپاک دشتی در اون کتاب 23 سالش آورده، اینه که میگه که بسیاری از افراد سرشناس اینا ملحد بودن. البته ایشون اینجوری میگه، میگه که بسی دانشمندان فکور و روشنبین که منکر اصل نبوتند. بعد میگه رازی، این رازی کاشف الکل، معروفه که منکر نبوت بوده. البته ظاهرن بعضی هم میگن که این اتهامی بوده به ایشون زده شده. به هر صورت مثل ابوالعلاء معری، خب ابوالعلاء معری خب ملحد بوده، ملحد که کم نبوده، چون ملحده و آدم سرشناسیه نه حرفش درسته. این کجاست؟ چه دلیلیه؟ این فردی آدم بسیار نادان، بسیار پست. و یکی دو تا مثال ازش بگم. تو همون کتاب مثلا میگه قرآن کلام خدا نیست و این دروغیه که گفتن کلام خداست. چرا؟ حالا شما دلیلشو ببینین. میگه سوره حمد 3-4 آیه اولش میگه الحمدلله رب العالمین که الرحمن الرحیم است، مالک یوم الدین است، امثال اینها. میگه اگه مال خود خدا بود که غائب صحبت میکرد. تو خود حدیث مفصل بخوان از این موجود. اینا نظریه پردازن. اولیات ادبیات، ادبیات گفتاری، ادب عرب را نمیتونه. بعد بس که بیشترم مطالعه نداشته، پس آیات هو الله رو بخونه که اونا رو بیاره پر کنه برای شواهد دیگش. زن تو سوره شعرا فهمید ولو نزلناه على بعض الاعجمین فقرعوه علیهم ما کانو بهی مؤمنین. اگر این قرآن را، این آیه در به اصطلاح سرزنش این ناسیونالیست گرایی اعرابه که فقط این عرب ها، اگر همین قرآن ولو نزلناه، اگر نازل کرده بودیم این قرآن را علی بعض الاعجمین، بر بعضی از غیر عرب ها، فقرعه علیهم، بعد اون فردی که نبی بود و از غیر عرب بود این آیات رو بر این عرب میخوند، اینا اینقدر تعصب قبیله‌ای و عربی و اینا داشتن، ما کانو بهی مؤمنین. همین قرآنه. حالا یه بخشی از پذیرش اینها به خاطر همون عرق عربی، همین الان هم میگن دیگه، مثلا میگن دین عربی، خودشون هم میگن میخوان برای از دین برای خودشون آبرو بگیره. این دین نمال عربه نمال عجمه. اگه ما زمان حضرت عیسی بودیم، چه همشهری حضرت عیسی بودیم، چه آفریقایی بودیم، چه اروپایی بودیم، انبیا جهانی هن، بلکه جن و انسی هن. همون مقدار که به ما تعلق داره حضرت عیسی و حضرت رسول اکرم، به جن هم تعلق داره. بعد حالا کار نداریم به این آیه که حالا چه چیزی میخواد بگه. ولو نزلناه علی بعض، یعنی اگر، جمله شرطیه، اگر قرآن را نازل کرده بودیم بر بعضی از غیر عرب ها، اینجوری ترجمه کرده که ای کاش قرآن را بر بعضی از غیر عرب ها نازل کرده بودیم. تم کتابش. ان هذا الدين كان اسيرا في ايدي الاشرار. آدم یاد حضرت امیر میفته. مثلا این دین تفسیرش، تبیینش، تحققش دست یک عده آدمای شرور نفهم بی تقوا بود در زمان خلفا. فهمت فان هذا الدين قد كان اسيرا في ايدي الاشرار يعمل به الهوى وتطلب به الدنيا. تبیین دین دست یک سری اشرار، البته تبیین نمی کنن، تخریب دین. الحمدلله هم که هم نه سوادی دارن نه فهمی. نکته بعد، تو این کتاب ها یکی دیگه از مغالطاتی که صورت گرفته اینه که سنخ انبیا را با مصلحان اجتماعی، با فیلسوفان یکی گرفتن، گفتن انبیا این آمدن جامعه را مثلا حالا یه پله جلوتر بردن. فیلسوفان، مصلحان اجتماعی، انبیا، مطلب حقیه ها. خب بالاخره فیلسوفان و مصلحان اجتماعی هم یه مقدار ولی همون اراده باطل ازش میشه که شما اینا رو بگی این کار رو کردن، بعد نتیجه بگی اینا یک سنخن. مثلا سنخیت دعوت انبیا و کار انبیا با تمام بشر فرق داره. این از بالا به پایینه. مثل اینکه خدا رو با بشر یکی کنه آدم. چون نبی که خودش نیست. نبی یعنی چه کسی؟ یعنی کسی که جز به اراده خدا چیزی نمیگوید، جز حرف خدا نمیزند. تصریح قرآن میفهم نبی یعنی آن کسی که حرفی از خودش نمیزند، حرف خدا رو میگه. بعد از حرف خدا با حرف مصلح بشر یکیه. این یک اجمالی که فکر میکنم پراکنده در سال گذشتم بهش پرداخته بودیم. و ما خصوص نقدهایی که به نظریه اینکه منشأ اینا، نقدهای مشترک بین همه این نظریات، نقدهای مختص هر کدوم که به نظریه جهل و نظریه ترس گفته شده رو انشاءالله شب آتی خدمت سروران عرض میکنم. والحمد لله رب العالمین. اللهم صل علی
محمد وآل محمد.